بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت علی اعدائه مجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدمت های شریعتی نکته رو عرض میکردم، گفتم که بزرگی منبر بودن و یا آقایی گفت آقایی میقم چیزی قدم بیاد جلوتر بنشینید، این آقا از منبر اومد پایین رفت. گفتن چرا رفتید؟ گفتن هر چه من میخواستم بگم این آقا گفت. داستان وضعی از اشعاری که آقای شریعتی میخونن همینه، واقعا شاعرها با لطافت همین اون چه ما میخوام بگیم در لابلای ابیاتشون بیان کردن.
شاعران خوش‌ذوق و خوش‌قریح
و اهل فضل
الحمدلله.
عرض کنم حالا بعضی از نکاتی که ما میخواستیم عرض بکنیم در این دوتا شعری که جلسه گذشت و این جلسه جناب شریعتی خوندن تقریبا با لطافت بیان شده بود. بحث ما در سوره و زها بود. عرض کردیم این سوره چند فراز داره. بعد از بسم الله سوره که در همه سوره ها معنای خاص خودش رو داره، دوتا قسم هست، و زها و لیل اذا سجا. یکی به پرتو خورشید وقتی روز بالا میاد و کاملا فضا روشن میشه، و دوم شب وقتی آرام میگیره به تاریکی شب فراگیر میشه. بعد از این دو قسم که مناسبت ما معنای سوره هم داره، در فراز اول خدای متعال به پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم با قاطعیت میفرماید ما ودعک ربک و ما قلا، پروردگار تو نه تو رو رها کرده با تو وداع کرده. وداع میدونید مثل اینکه ما با کسی قراردادی داریم، این قراردادمون به انجام میرسه، با هم خداحافظی میکنیم، از هم جدا میشیم. قرارداد خدا با تو به پایان نرسیده، آغاز راه رسالت شماست و الالعبد این مأموریت در هدایت و دستگیری ادامه داره. پرتو شما باید همه عالم رو روشن کنه و بعد تاریخ و معاد و قیامت و همه در ذیل وجود مقدس نبی اکرم معنا دار میشه. بنابراین نه وداعیست و نه قهر و غضبی. بعد خدا این نکته اول که عرض کردیم، از خود این نوع برخورد استفاده میشه گویا یک شاعبهی بوده که خدای متعال این پیامبر رو رها کردن، کارگان ناتمام مونده، مثل قراردادی که فسخ میشه، و یا خلاصه ممکنه این پیامبر مثلا علی عز و جل کسی توهم کنه خوب قرارداد رو عمل نکردن، خدا این کار قرارداد فسخ کرده، یا علی عز و جل اتفاقی افتاده از ناحیه حضرت، خدا این کار قهر کردن، غضب الهی شامل شده،
در لوح سیار شایعه قهر آسمان.
بله بله. بنابراین نه خدای متعال غضبی دارد و نه خدای متعال این پیامبر رو رها کرده، نه کار شما به پایان رسیده، نه فسخ شده قرارداد خدا با شما، خدای متعال با شما. این نکته اول. منتظر کردیم سوال این است که حالا اون چه مبدأ این توهم بوده یا این سوال رو برمی‌انگیخته که آیا خدای متعال این پیامبر رو رها کرده است، قهری هست یا نه، چیست؟ عرض کردیم عمدتاً دو تا نظر وجود داره. یکی این است که همون قطع شدن وحی برای مدتی است که پیامبر وحی شد، بعد برای مدتی وحی قطع شد. خدای متعال فرمود این قطع وحی تدبیریست، مسئله است، بحث قهر و غضب و رها کردن شما نیست، یا اینکه اون مشکلاتی است که در مسیر نبوت نبی اکرم وجود داشته و حضرت بعد از اینکه آمدن و مردم رو دعوت به صلاح و سعادت کردن، تازه آغاز مشکلات اونهایی که اجابت کردند و آمدن دنبال پیامبر، آغاز مشکلات، به خصوص اگر اون مشکلات عظیمی رو که همراه با رحلت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیش آمد، که در نقل داده خود حضرت وقتی از حجۃ الوداع برگشتن مشرف شدن به خانه های مدینه، فرمودن من تاریکی های فتنه رو میبینم، شما هم میبینید؟ خب این تاریکی ها و ظلماتی که پیش آمده و در واقع این شب طولانی و یلدایی که به اصطلاح پیش آمده تا برسیم به عصر ظهور حقیقت نبوت نبی اکرم، خب ممکنه کسی توهم کنه که این خدای متعال رها کرده این هدایت رو، این هدایت ابتر مونده یا قهری در کار هست. خدای متعال میفهمد نه، این سختی ها علامت قهر نیست و همش برای شما خیره. بنابراین همه این رنج ها و تاریخ سختی های رنج های پیش بینی شده است در طرح عظیمی که خدای متعال با نبی اکرم دارن و پیامبر به یه معنا به اذن حضرت مجری این طرح بزرگ در همه عالم هستن. انا ارسلنا که کافتن للناس هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. این طرح عظیمی که آخرش به قلبه نبی اکرم ختم میشه ولی همراه با یک فراز و نشیب هاییست، همش برای نبی اکرم و امت حضرت خیره. ولو اینکه ممکنه یک بدی های اتفاق بیفته، اینها برای حضرت و اونایی که در مسیر حضرت هستن جز خیر درش نیست. ولی ولل آخرت و خیر لک من الاولا، این فراز بعدی سوره است که این مسیر سخت تمام میشه و یک آینده بهتری در پیش رو هست و بعدم ولسوف یعطی که ربک و ترزا، در یک آینده دیگری انقدر به تو میبخشیم که شما با همه وسعت طلبت راضی میشی. خدای حضرت که به کم قانع نیست، یعنی ممکنه یک مدیری که افق نگاهش محدوده اگر یه توسعه مادی در جامعهش ایجاد بشه و جامعهش به یک رفاه و امنیت ظاهری برسند او قانع باشه. پیامبر که به این چیزا قانع نیست، پیامبر تا همه رو به مقام قرب و رضوان و توحید و بهش نرسونه راضی نمیشه. یعنی وسعت طلب پیامبر و نگاه حضرت یه وسعت بزرگی است که اصلا نگاهش قابل مقایسه با نگاه پرچمداران مادی نیست. اونا هم گاهی البته شرح صدر رو دارن، منتها شرح صدر در باطل و کفر. اونا هم آینده نگری دارن، نقشه های بزرگ طرح میکنن و آینده های بزرگی رو در نظر دارن، ولی در این حال اصلا قابل مقایسه نیست با این پیامبر. ولستو فیعتی که رب بکش، شما رو راضی میکنه. حالا چه اتفاقی میخواد بیفته؟ این فراز
ظهور و آخرت
که عرض کردیم، این ولل آخرت تفسیر شده به رجعت که خود وجود مقدس نبی اکرم رجعتی دارن و اهل بیت رجعتی دارن که با ظهور آغاز میشه.
بله.
بنابراین این تو این طرح عظیم اگر شما وسعت طرح خدا رو با حضرت ببینید، برنامه الهی رو، سختی های طولانی هست که الان ما تو دوران سختی هاش هستیم.
بله.
ولی یک آخرتی است، ولسوف یعطی که ربک فترضا، یک معادی است و یک رجعتی. اینها اون وعده هایی است که خدای متعال به پیامبر داده
که اینا همه را دلمون در میاره.
بله، هیچ وداعی در کار نیست. هیچ قهری با پیامبر و امتش نیست. بله، اونایی که مسیرشون رو جدا کنن حسابشون سواست، خدای متعال نسبت به اونها قهر و غضب هم خواهد داشت. بنابراین نسبت به امت پیامبری سختی نیست. که عرض کردیم یه نکته اینجا وجود داره و اون این که این سوال سوال عامه در همه ادوار هم بوده، در دوره خود حضرت هم بوده، اینو در قرآن دنبال کنن عزیزان که تو سختی ها توهم می‌شده که حق با ما نیست، در حالی که سختی معناش نیست که حق در مسیر سختی وجود نداره. جنگ احد از سخت‌ترین جنگ هاست. خب ما اونجا مسلمونا کشته‌های عظیمی دادن، هست حمزه سید شهدا و به حسب ظاهر خیلی کار سخت شده. یه عده میگفتن لو کان لنا من الامر شیئون ما قتلناها هنا، آیه قرآن دیگه، اگر حق با ما بود که نباید اینجوری کشته بشویم و در معرض شکست قرار بگیریم. قرآن میفهمد اینجوری نیست. اولا امر همش در دست خداست، ولی این به معنی نیست که پیامبر بر حق نیستن. این سختی ها سختی های راهه، سختی تمحیصه، سختی تطهیر قلبه، جدا شدن صفوف از هم است. ولی امه حسن الله مافی رو ولی ابتلی الله مافی صدور کن ولی امه حسن مافی قلوب کن. گاهی میفهمد ولی امیز الله خبیث امنت تیه، بالاخره صفای اجتماعی بعد صفبندی های اجتماعی روشن بشه، ناپاکی ها از درون بره کنار. این وادی وادی است که همراه با سختی است. خب بعد خدای متعال در فراز بعدی سه تا لطفی که در حق این پیامبر کردن گوش زد میکنه. یکی اینکه پیامبر ما علم یجد که یتیمن فآوا، خدای متعال شما رو یتیم نیافت و به شما پناه داد، و وجدک ضالن فهدا، شما رو زال نیافت و شما رو هدایت کرد، و وجدک عائلا فاغنا، شما رو به حسب ظاهر فقیر نیافت و شما رو به غنا رسوند. خب حالا این سه نکته چیست؟ علم یجد که یتیمن هو واضح، این پیامبر یتیم بودن و یتیمی رو هم با سختی درک کردن، وجود مقدس حضرت عبدالله پدر بزرگوار ایشون، حالا یا اوائل تولد ایشون و یا قبل از تولدشون. بعضی از محققین معتقدن که این بعد از میلاد نبی اکرم بوده، ولی بلا فاصله از دنیا رحلت فرمودن و بعدم مادرشون در سن 6 سالگی، عبدالمطلب که بزرگ ایشون بودن و سرپرستی میکردن 8 سالگی، این وضعیت ایشون بوده.
چیزی رو منت گذاشتن نیست
خدای متعال؟
بله، بر پیغمبر.
نه، منت نیست، بیان نعمت هاست بدون منت. یعنی لطف، خود بیان هم درش لطف وجود داره، و حالا به خصوص با توجه به قبل سوره اگر مورد مطالعه قرار بشه، قرار بگیره، که خدا میتونه فهمد هیچ وقت ما شما رو رها نکرده بودیم، همون جایی که شما یتیم هم شدید تدبیر ما،
یعنی اون یاداوری گذشته در با.
بله، و بیان همراهی خداست که خدا باش همیشه با شما بوده، هیچ وقت شما از وقتی پا تو این دنیا گذاشتید، قبل از دنیاش حالا محل بحث نیست، از وقتی پای تو این دنیا گذاشتید که یتیم بودید، دست خدا همراه شما بوده و خدای متعال کار شما رو پیش برده، هیچ وقت شما تنها نشدید، فآوا خودش پناه شما شد. در روایت از موسی کلیم در باب یتیمی به خدای متعال عرضه داشتن، خدای متعال فرمود تو ناراحتی که من خودم کفیل او بشم؟ خب مگه پدر جز یک سایه رحمت خداست؟ او رفته خودم مستقیم کفیل بشم، جای او رو پر میکنم دیگه. لذا به این ایتام یه امیدی هست که خدای متعال مستقیم کفالتشون میکنه، از دل اینها یک موجودهای فوق العاده‌ای پیدا میشن. پس بنابراین این سختی یوت چیزی نبود که قهر خدای متعال یا وداع خدای متعال باشه، این سختی بود که لازم نبوته. شما برای اینکه به این مقام برسید باید اون دوران رو پشت سر میگذاشتید، ولی این موجب نشد که شما رها بشید، من دائما با شما بودم. علم یجد که یتیمن فآوا، اون وقت پناهی که خدا به این پیامبر داد شد پناه همه هستی، درسته؟ پیامبر پناهگاه همه عالم دیگه، آخر کار پناهگاه برای همه است. در جنگ ها از امیرالمؤمنین ارواح نافدا نقش شده، وقتی تب جنگ بالا می گرفت، لزنا به رسول الله صلی الله علیه و آله ما به این پیغمبر پناه همه کائنات. علم یجد که یتیمن فآوا و وجد که ضالن فهدا، شما رو زال نیافت. این زال یعنی چی؟ یعنی پیامبر در گمراهی بودن؟ نه، این زال رو اولا معنا کردن به معنی فقدان هدایته، نه در گمراهی بودن، اینجوری نباید معنا کرد. و اینم ناظر به اینه که هر مخلوقی به خودی خود فاقد همه کمالات دیگه، و خدای متعال
اگر هدایت خداوند متعال نباشد همه زالن،
همه زالن. زال به معنی گمراهی نیست در اینجا، به معنی فقدان هدایت دیگه. فهدا، یه جوری هم این پیغمبر هدایت کرد که چراغ هدایت همه کائنات شد دیگه، هدایت ایشون به قول بعضی ها میگن متعدیه، به همه عالم میرسد. و وجره که آیلن، شما رو فقیر یا به اصل زار ایشون نظر اقتصادی در مزیقه زیاد بودن، فقنا با اموال حضرت خدیجه به غنا رسیدن، و تدبیر خدا هم است که هیچ کس فکر نمیکرد که این اموال بیاد در خدمت اهداف حضرت قرار بگیره. این ظاهر این سه تا آیه. البته جور دیگه هم در روایات معنا شده، فرمودن یتیم یعنی وحید، یعنی کسی که بی بدیل بود شما رو، لذا میگن مثلا به در گفته میشه در یتیم یا در یتیم در رتان یتیمه، یعنی وحید بی بدیل. شما رو خدا مثال بی بدیل نیافت و همه مردم رو به سوی شما آورد، شما رو پناهگاه مردم کرد. اینم یه معنایی است که در بعضی روایات هم شده. و وجده که ظالن، ظالم یعنی در بین مردم ناشناس بودید، همه رو به سوی شما متوجه کرد و قلوب متوجه شما شد. فهدا، هدن ناسا یعنی مردم رو به سوی شما هدایت کرد و
گم بودی مردم پیدات کرد،
پیدا به این من گم شده ای که پیدا شد. و وجده که آئلن یعنی همه مردم آئله شما هستن، فعقلا، خدای متعال همه اینها رو با علم شما به غنا و سرشاری رسونی، علمی خدای متعال به این پیامبر داده، یه عطایی کرده که همه عالم با عطایی که خدا به پیامبر شده به سرشاری میرسن. این هم یه ترجمه‌ای که البته ابتداعاً با ظاهر آیه نمیخونه، ولی روایت دیگه معنای قابل حمل به آیه هم هست. ما مکررم عرض کردیم که در باب قرآن محذوری نداره که چندین معنا داشته باشه آیه، و همه معانی هم معانی قابل بیان با همین بیان قرآن باشن. بنابراین این هم یه معناست که معنای خوبه، چون روایت هم داره معنای قابل اعتنائیست و بعد دنبال بشه تو سوره. خلاصه پیامبر اون وحیدیست که پناهگاه همه همه
همه میشود پذیرفتی،
بله، اون گمشده ایست که گمشده همه وجدانها و فطرت بوده، خدای متعال فطرتها رو به سوی این پیغمبر هدایت کرده و او رو یافتند و با او به هدایت رسیدند و عائل مند است، چون عائل گاهی به معنی فقیره و گاهی به معنی، البته ممکنه بلا مادهش هم برد برد کنه، به قول آقای نجوت واوی و یایی از اولیا ایل فرق میکنه معناش، یه معناش به معنی فقیره، یه معنیش معنی عائل مند. خدای متعال شما رو عائل مند یافت و سرشار کرد، شما رو سرشاری داد که همه عائله شما با این سرشاری تأمین میشن و اداره میشن، یعنی در واقع همه هدایت دیگران و پناه دیگران و همه عرض کنم هدایت دیگران و همچنین غنای دیگران به وسیله شما واقع شد. خدای متعال شما رو مبدع غنای دیگران، مبدع پناه دیگران و مبدع هدایت دیگران قرار داد. بنابراین این طور نیست که این سختی هایی که در بین راه هست به معنی قهر با شما یا با امت شما باشه، همینطوری که این سختی هایی که امت طی کردن، امت در زلال بودن با شما به هدایت رسیدن، در فقر بودن با شما به علم و غنا رسیدن و شما به اصطلاح اون وحیدی بودی که همه پناهگاه همه شدی، بنابراین این ادامه داره این مسیر. این هم معنای دیگری که برای این سوره شده.
اینا رو گذشته رو خداوند متعال می‌فرماید، در مورد آینده هم که خبر میده، برال آخرت خیر لک من الاولا.
یعنی گذشته رو دو جور تصویر، گذشته شخصی نبی اکرم که حضرت با سختی‌های دست پنجه نرم می‌کردن، ولی این سختی‌ها تدبیر خدای متعال بود، در متن این سختی‌ها دست خدای متعال با این پیامبر بود، از یتیمی ایشون رو به پناهگاه رسون. اگه اون یتیمی نبود این پناه هم نبود، اگر اون زلال نبود این هدایت هم نبود. این پیامبر پیامبری بود که دنبال هدایت میگشت، خودش نداشت، طلب درش بود، خدای متعال دستش رو گرفت. و اگر اون سختی های طلب نبود این هدایت نبود، اگر اون فقر نبود این غنا نبود.
اینا از فهم غنا و هدایت با اون سختی ها پررنگ تر میشه در واقع.
بنابراین اصلا از در بستر اون سختی ها این گشایش ها شده
وجود اومد.
اگرم بر اساس معنای دوم بگیریم، ناظر به امت حضرت که این امتی امتی بودن فاقد هدایت، بی پناه، فقیر، شما آمدی این عائله رو اداره کردی، خدای متعال عائله تو رو به غنا رسوند، به وسیله شما، به وسیله شما هدایت شدن. پس بنابراین اینجور نیست که وجود شما برای این امت یه وجودی باشه که تمام شده باشه، نه، همینطور که قبلا برای این امت این برکات بوده بعدن هم خواهد بود در پرتوب شما. ولل آخرت خیر لک من الاولا، سفره برای پیامبر پهن می شود ولی همه سر این سفره می نشینن. ولل سوف یعطی که رب بکر، خدا به شما میده ولی امتتون تأمین می شن. که عرض کردیم اون آیندهی که برای حضرت در نظر گرفته شده، این اگر کسی توجه بکنه نسبت به این عطایی که خدای متعال با این پیامبر به امت کرده، به اونا پناه داده، ما همه بت‌پرست ها با پیامبر به توحید رسیدن دیگه، و الا با تکیشون به سنگ و چوب ها باشه. اینایی که از سنگ و چوب ها بریدن و از باد و باران بریدن و به خدا رو آوردن، این پناه پناه پیامبره، پیامبر موحد بود، درسته. اینایی که از جهل به علم رسیدن و بجره که آئلن فعقنا، از سرچشمه معارف پیامبر سیراب میشن. بنابراین اگر توجه کنند که این پیامبر وقتی آمده چه برکات و هدایتی با خودش آورده، اون وقت میتونن از این پیامبر برای آینده هم بهره مند بشن و میدونن این سختی ها سختی هایی نیست که به معنی قهر با امت یا قهر با وجود مقدس حضرت باشه. این یک فراز. خب حالا به دنبال این خدای
دو تا دستوری که اومده جا چی؟
دو تا دستور به پیامبر میدن، یکی عملیاتی مفلا تقهر، با یتیم شما برخورد قهرآمیز نکنید، با سائل هم همینطور، اما سائل فلا تنهر، او رو با شدت نرانید از خودتون، و اما به نعمت ربک فحدث، از نعمت ها گفته بکنید. خب یه معنای ظاهری این آیه داره که شما که طعم یتیمی رو چشیده اید، خب بزرگان مفسرین هم گفتن و شمایی که طعم سختی ها و فقر رو کشیده اید، بنابراین شما حواستون به یتیم ها و فقیر ها باشد، اون نسبت به اونها قهر اعمال نکنید، اینها رو هم
نرانید.
بله. نرانید و از نعمت های خدا هم گفتگو بکنید. حالا این اما به نعمت رب که فردس رو بعد عرض میکنم که نکتش چیز این یه معناست که البته خود این معنای ظاهری هم نکته بسیار مهمه، چون یکی از نکاتی که در آیات قرآن آمده که جای تأمل و تأمل برانگیزه این است که خدای متعال وقتی جبهه مقابل نبی اکرم رو، پرچمداران مادی رو، اونایی که در دنیا فساد به پا میکنن، ازشون صحبت میکنه، در مواضع مکرری صحبت همین است که اینا توجهی به ایتام نمیکنن، که توجهی به مساکین نمیکنن، گویا که این یک امر بسیار مهم است در اداره جامعه، در پرورش اجتماعی. یکی در همین سوره فجر که ملاحظه فرمودید، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن. خدای متعال داستان اون انسان هایی که کارشون به فساد و طغیان کشید و روی زمین فساد میکردن، وقتی توضیح میده میفهمد وقتی بهشون انعام کردیم، اینا خیال کردن این انعام علامت عزیز کرده خدا شده. بعد خدای متعال میفهمد که کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، شما نه آبروتون رو خرج ایتام کردید و نه احساس مسئولیت نسبت به مساکین میکردید، لاقل یه برنامه ریزی برای اونها بکنید، برای اداره اونها. کنده های نکته مهمی است در امر تدبیر و اداره جوامع. و بعد وقتی میرسه باز در جای دیگه خدا متعال در سوره مؤمنون میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، ارایت الذی یکذب بالدین، بحث اون کسانی است که تکذیب میکنن دین رو، تحقیر میکنن دین رو و به کذب میبندن، میگن اینو حقیقتی نداره، این دین الهی رو، ولایت رو، تو آخرت رو، معاد و دین رو تکذیب میکنن، تحقیر میکنن و به کذب نسبت میدن، از گذشته تا الانم بوده. میفهمد اینا کیا هستن؟ ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. بلافاصله این دو خصوصیت برای اینهایی که دین رو تکذیب میکنن و با دین درگیرن بیان میکنه. اینایی که با دین، با آخرت، با ولایت حق درگیرن، اینا هیچ یتیمی رو اکرام نمیکنن، یدعو الیتیم، با قهر اونها رو از خودشون میرانن و هیچ برنامه‌ای برای مساکین ندارن. اینات میکنید، میدونید ممکنه کسی بحث از حقوق بشر و گرسنگان رو پا برهنگان بکنه و احیانا بخواد با عواطف بشری اینها رو تأمین بکنه، ولی اینجوری نیست. وسوسه هایی که در راه هست و هزار موانعی که هست مانع میشه. همینایی که صحبت از حقوق بشر و گرسنگان عالم میکنن، خب ببینید چه بساطی تو عالم به پا کردن دیگه. نظامی که درش گرسنه‌ها گرسنه‌تر میشن و سیرها سیرتر میشن، عده‌ای برای حیوانات خودشون خانه سالمندان دارن تو همین دنیا و عده‌ای واقعا یک وعده غذای سیر نمیتوانن در شبانه روز بخورن و فراوان هم هستن اونایی که زیر خط فقرن در جهان. پس ببینید این حرف ها و حدیث ها که ما چنین میکنیم چنان میکنیم و دنبال تأمین منافع فقرا و ایتام هستیم غلطه. قرآن تعبیرش اینه، کار فرعون اینه، یه ملأ و مترفی دور خودشون جمع میکنن و بعد اهل زمین رو، اونایی که زمینی هستن، با آسمان گره نخوردن، یستضعف طایفه منهم، اونها رو به استضعاف میکشونن به وسیله اون مصرفین برای اون حکومت میکنن. این تدبیر فراعنه تاریخ تو تاریخ بوده. صحبت از حقوق بشر و دفاع از فقرا و مساکین و بیچارگان همش لفظه. فقط کسی میتواند اون چیزی انسان رو به فکر این اقشار میاندازه و موجب میشود انسان آبروش رو خرج اونها بکنه، اون چه خدا به او بخشیده و از اموالش، اونایی که خودشون با خدا سرشار شدن، اونایی که مؤمن به یوم الاخرن، اونایی که ایمان به خدا دارن، اینا میتونن این کارها رو بکنن. اونایی که چشیدن طعم دستگیری و محبت خدا و حضور حضرت حق رو، اون سرشاری میتونه انسان رو به اینجا برسونه که این فداکاری ها رو بکنه،
از اون محبت و رحمت چشیده باشن و وقتی اینجا واسطه بشن،
متصل باشن.
بله،
یعنی اونی که غرق در عظمت محبت خداست میتونه دنیایی رو دستگیری بکنه. و الا پرچمداران مادی با وعده و وعید و تحریک عاطفی و حرف و حدیث که
شعار و
مسائل ملت ها حل نمیشه. این بحران هایی که پیش روی جامعه جهانی است که عمدتاً یه ده گرفتارن دیگه، اونایی که سر دارن که دارن، اونها که بحرانشون با حرف و حدیث و گفتگو حل نمیشه، با مدیریت مادی حل شدنی نیستین. چرا؟ چون قرآن میفهمد اگر شما همه خزانه بی منتهای خدا هم داشتید به کسی نمیدادید. چرا؟ چون خودتون فقیرید، محتاجید. اون کسایی که سرشار با خدا هستن، به سرچشمه ها فصلن، دستشون تو جیب خداست، میتونن از جیب خدا ببخشن. ببینید یه تعبیر در بعضی روایات میفهمد تو فقیر بودی تو رو غنی کرد، فرمود تو رو مستجاب الدعوه کرد. میدونید مستجاب الدعوه یعنی چی؟ یعنی دستش تو خزانه به منتهای خدا
متصل شده در واقع،
هر چی بخواد بهش میدن دیگه.
بله.
اراده مستجاب الدعوه یعنی ارادش برابر با تحقق، هر چی میخواد از خزانه خدا بهش داده میشه. اینه که میتونه ببخشه سرشاره. بله، کسی تو به اینجا نرسیده دستش تو جیب خدا نیست که نمیتونه خرج بکنه، که همه دنیا هم داشته باشه بخیله.
بله.
بنابراین این مسئله جدی است که حل مشکلات، مشکل ببینید فقط هم مشکل معیشتی نیست، مشکل کرامت انسانه. اونایی که احتیاج به کرامت دارن، کرامتشون از بین رفته، انسانهایی که تحقیر شدن، و مشکل معاش و معیشت اون انسانهایی که درگیرن، این حل شده نیست با وعده و وعید. شما الان ببینید حقوق بشر و برابری حقوق بشر، تساوی حقوق بشری که میگن، واقعا تساوی هست. اونها برای سربازای خودشون تو کشورهای دنیای سوم حق توحش میگیرن، این چه برابریه؟ کاپیتولاسیون یعنی چی؟ یعنی هر جنایتی که عرض کنم ملت‌های اونا در سایر کشورها بکنن، کسی حق نداره به اونا تعرض
بکنه.
ببینید پس کدوم کرامت انسان ممکن نیست؟ اینکه قرآن میفهمد اینایی که رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، اونی که احتیاج به احترام و تکریم داره، یتیم بیش از مشکل اقتصادی مشکل کرامت داره، باید تکریم بشه این آدم. درسته؟
بله.
شما که آبروتون خرج اونا کردید، نمیتونید بکنید. اون آدمی که داشت همه نگاهش به داشته هاست، امکانات و علامت کرامت و نداشتن و علامت ذلت میدونه، با این حساب پیش میره، این کی میتونه وقتی داره آبروی خودش رو خرج دیگران میکنه؟ اینا از تعمودیم، این شدنی نیست. پس ببینید خدای متعال به این پیامبری که با یه جامعه آمده برای هدایت یه جامعه و همراه با آمدنش سختی های فراوان آمده و یک جریانی که جریان مقابل نبی اکرمه، جریانی که علا یهوز و علا تعام المسکین، جریان که تأکنون از تراس اکل لما، در مقابل این بدخوردها و مواجهها و سختی هایی که متوجه امت پیامبر هست، به این پیامبر میفهمن شما بار امت رو بستی تا اینجا، بعد از اینم شما هوای اینا رو داشته باش.
اگر توی که این روزا رو تجربه کردی در گذشته، در واقع
حالا یکمی هم بیاد جلوتر، اینایی که رسوندیشون به اینجا، معنای دوم رو در نظر بگیری، تویی که پناهگاه هم بودی تو الان،
آها طبق معنای دوم، بله،
و شمایی که عرض کنم همه عالم سرشار با شما میشن، شما حواست به اینا جمع باشه، بارشون برداشته
میشه، عائله شما هستن در واقع.
در واقع شما میتونی اینا رو ببری، توجه شما کافی است. شما همینقدر که قهر با اینا نبکنی، همه سختی ها حل میشه. این سختی های راه تحمل میشه با چی؟ با عملیاتی و فراتر، اما سوال فراتر هست، شمایی که تا حالا سرشاری و بقیه رو سرشار کردی، با این سرشاری و مواجهت با امت، امت رو از این سختی عبور بده. شما باید عبور بدی، شما با گفتگوی از نعمت ها اونا رو آماده مسئولیت ها کن، اونا رو امیدوار بکن. نعمت هایی که خدا تعالی به اونا داده با شما و تو این راه، از این نعمت ها بگو. کسی که رهبره باید همین کارو بکنه دیگه.
این توجه و عنایت حضرت که شما اشاره کردید یعنی چی؟ اجازه می باقی
عنایت ببینید خدا متعال در به نظرم سوره مبارکه توبه است، میفهمه پیغمبر ما از اینها صدقه بگیر. درسته؟
بله.
یعنی اموالو بگیره. چرا؟ خود من اموالهم صدقتن تو تطهرهم، وقتی به شما میدن اموالشون خودشون پاک میشن، دستشون به دست شما میرسه، مالشون رو به شما میرسونن، شما سرچشمه طهارتی، خودشون پاک میشن، خودشون رشد میکنن و تو زکیه. اما وصل علیهم، برشون تو درود بفرست، و ان صلاتک سکن لهم، صلوات تو اینا رو به آرامش میرسونه. چرا؟ چون این پیامبر کلمه ذکر دیگه، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، روایت یک بار خوندیم، فرمود به محمد صلی الله علیه و آله و سلم تطمئن القلوب و هو ذکر الله و حجابه. اگر پیامبر به کسی توجه کرد، به آرامش مطلق میرسه، چون ذکر الله دیگه، خدا خدای متعال بخواد به کسی توجه کنه، از طریق این پیامبر نگاه میکنه. اذکرونی اذکرکم، خدای متعال اگه بخواد به یاد کسی باشه، از طریق این پیامبر بهش توجه میکنه، به آرامش میرسه. به ذکر الله تطمئن القلوب،
و حالا اینجا آیه میفرماید که سائل و یتیم رو بهشون توجه کن.
ببینید پس بنابراین تا سوره رو سه بخش بکنید، یه بخش این است که بحث از این است که خدا با تو بدانا کرده و آینده های خوشی هم در انتظار توست، و بخش دیگه اینه که خدا میتونه بفهمد ببین در گذشته چجوری بوده، سختی های گذشتی که شما پشت سر گذاشتی معنیش اینه خدا شما رو رها کرده بود، این یتیم تنها رو پیغمبر نکرد و پناهگاه همه عالم قرار نداد، این انسانی که خودش در فقر بود غنا و سرشاری بهش نداد که همه عالم سر سفرش مهمان بشینن، نه فقط تو دنیا، تو بهشت هم سر سفره این پیغمبر بشینن، مقام محمود به تو نداد. پس بنابراین اینجوری نیست که سختی های راه امت تو که پیش میاد که سختی های بزرگی هم هست و اینا زیر چتر تو میان، بعد این سختی ها رو بگذرونن با شما
و ابتلا هم هست دیگه،
و خیال هم نکنن که این سختی ها مال اوناست، محور سختی ها مال خود شماست، ما اوزی نبی و مثل ما اوزی با پیغمبرشون دارن رنج رو طی میکنن و تازه رنج اصلی ایشون برمیداره، شهادت سید و شهدا مال ایشونه، حد که صدیق اطهار مال ایشونه و بقیه بلاها، بقیه این اونچه میبینن گوشه ایست برای اینکه سر سفره پیامبر بنشینن و پیامبر سیر بکنن. بنابراین این سختی های شما همینطوری که سختی های گذشتتون هم به سرشاری خودتون منتهی شد و سرشاری شما یه سرشاری است که جهان رو سرشار کرد، سختی های آینده شما و سختی های آینده امت شما هم همین خواهد بود، با شما به سرشاری میرسن. خب این مرحله، بعد مرحله بعد اینه حالا چجوری عبورشون بده از این سختی ها، سختی که هست پیامبر تو بهشون التفات بکن، ناف سختی ها حل میشه برشون، التفات شما رو میخوان، تحدیث شما رو میخوان،
هنوز هم حضرت التفات میکنن،
التفات شماست که اینها رو از این تنگناها عبور میده، عملیاتی مثلا تقهر از کردن، معنی ظاهرش هم اینه واقعا دوتا بحرانی که ما تو جوامع داریم، یکی بحران کرامته، ادهی دستخوش فقدان کرامت میشن توی سختی ها، و یکی هم بحران مسائل مالی و معیشتی است، ادهی درگیر این مسائل میشن، و تو بهشون التفات بکنی با التفات تو وقتی ازشون میگیری هم صلوات تو ما رو به آرامش میرسونه، تا چه رسد که لذا مصمت پیغمبر ما قهر با اینا نکن، از نعمتهایی هم که خدا به اینا داده با اینا گفتگو بکن تا بفهمن که غرق در نعمت هم. اون نصفه پر لیوان رو ببینن، سختی هم نعمته، و بهشون نشون بده تو بلا هم دارن اونا غرق در نعمت هم. باشون صحبت بکنن این نعمتی که درش غرقن، این نعمت رو عذاب نبینن، این سختی ها این محبت ماست، درسته؟ این که این نشد در ناس بلا ان الانبیا، خدا مثال با انبیاش قهر کرده غضب کرده، نه این متن نعمت خداست که از بلا به انبیا میرسه، اون روی سکه بلا گشایش هاست، فرج هاست، فتوحات معنوی است، درهایی از توحید گشوده میشود که بدون بلا باز نمیشه، اما به نعمت رب که فحدث، این نعمتی که تا اینجا بهشون دادیم با پیامبر با شما به کجا رسیدن، باهاشون بگو تا راه برشون هموار بشه، اون چه راه رو هموار میکنه این است که اون بزرگ التفات بکنه، تکریم کنه اونایی که تحقیر شدن، کرامت او کافیست همه تحقیر بکنن، وقتی او کرامت میکنه، نگاه او، سلام او، لطف او همه تحقیرهای دیگران و دشمنان رو پر میکنه، درست اینا با تحقیر دنیا رو رو هستن، الان هم هستن، این با کرامت پیام، با عنایت پیامبر تمام میشه، فقرشون با عنایت تو، با لطف تو حل میشه، و سختی های راه هم وقتی تو باشون گفتگو کردی از نعمت ها، توجه به نعمت ها کردن دشواری ها رو میتونه،
یعنی بعد از این سختی ها این شبه پیش میاد که خداوند متعال ما رو رها کرده، ای پیغمبر با اینها صحبت بکن و از نعمت ها بگو و از گذشته بگو آینده بگو که اینا این سختی های راه رو،
این معنی تحدیثه، اما اون اکرام یه چیز دیگری است، عبور دادن اینا از این سختی ها با التفات تو ممکنه،
بله با همون توجه حضرت
شما توجه کنی اینا به آرامش میرسن، اینا عبور میکنن، بزرگ همینطوره دیگه، بزرگ وقتی حواس همینقدر که حواسش باشه، دیدید وقتی شما فرزندتون تلاش میکنه همینقدر که احساس میکنه شما میبینید کافیه، جمله سید الشهدا دارم، خدایا اون چه مصیبت رو بر من آسان کرده، وقتی علی اصغر سلام الله علیه هدف تیر قرار گرفت تو اون اوج سختی، این است که تو میبینی، اون نگاه او کار آسان میکنه، پیامبر التفات تو کار رو آسان میکنه، تحدیث تو از نعمت ها اینا رو امیدوار میکنه، زیر پای اینا رو گرم میکنه، دلشون رو داغ میکنه، اینجوری از سختی عبورشون ده، سختی هست، این سختی قهر خدا نیست، آینده های در انتظار شماست که قابل مقایسه با دنیاهای دیگران نیست، چشم به اینا ندوزن، ولی شما باید عبورشون بدی، همینطور که تا اینجا با تو پناهشون بودی، این رنج های تو پناهگاه عالم شده، یتیمی تو پناه برای همه عالم درست کرده، طلب تو همه عالم رو هدایت کرده، درسته؟
بله.
فقر تو اینا عائله تو شدن، هر چی عائله بیشتر میشه فقیرتر میشن، عالم رو به کنار رسونده با علم تو، با توحید تو، با استجابت دعای تو، با اینکه تو به خزانه خدا وصلی دست میکنی، همه از جیب تو میخورن و تو هم از جیب خدا. اگر بی ادبی نباشه این تعبیر، شما باید از این به بعد اینا رو از تنگنا عبور بدی. این تنگنا سه چیز میخواد: عملیاتی، ما اونایی که کرامت میخوان کرامت تو، تکریم تو، اونایی که مشکل مالی دارن عمل سائل فلا تنهر و اما به نعمت ربک فضل. اما یه تعمیمی در یتیم و سائل داده شده. یتیم در روایت فرمودن ما یه یتیمی داریم که پدرش رو از دست داده، احترامش خیلی ثواب و فضیلت داره، تو روایت ببینید.
بله،
از کردم مثلا قرآن جزء شاخصه ها قرار داده، میگه اونایی که خدا رو قبول ندارن نمیتونن اکرام یتیم بکنن. مؤمن موحد خود، کسی که به خدا وصل است، این کار ازش میاد. و اما فرمودی یتیمی داریم از این مهمتر، اون کسی که دستش از امامش کوتاه، اون کسی که بار هدایت او رو میبنده و هدایت رو از امام میگیره به این میرسونه، علمو میگیره میرسونه، این یتیم نوازیش فضیلتش بیشتره. به این معنا ببینید همه ما یتیمیم، همه ما فاقد علمیم. نه پیامبر عالمی است، پدری است که باید دستش رو سر ما باشه، ما هممون یتیم پیامبریم.
انا و علی ابوا
هدایت اوست که دستم، بدون او ما زمین خورده ایم، هیچ کرامتی نداریم، اسیر شیطانیم، زیر دست و پای شیطان له میشیم. اوست که اگر توجه به ما کنه دست ما رو بگیره، با توجه او ما یتیم ها به کرامت و عزت میرسیم. و همه ما سائلیم، در همه چیز محتاج خدا و محتاج پیغمبریم، درسته؟ اما سائل فلا تعلم، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم
لا تعلمون.
لا تعلمون. اگه معرفت میخواید، توحید میخواید، سائلید، برید از اهل ذکر بپرسید، بهتون علم میدن، معرفت میدن. بنابراین ما همه سائلی محتاجیم، ما نیاز به معرفت داریم، نیاز به شهود داریم، نیاز به رشد داریم، همه نیازهامون، ما تو همه نیازهامون سائل خدا هستیم و پیامبر واسطه اجابت اوست. بنابراین ما همه سائل پیغمبریم. عادی نمیتونه بگه من سائل نیستم، هر کی سائل نشد از شفاعت محروم میشه. منتها ببینید عجیب اینه، قرآن نمیگه هر سائلی آمد بهش بده، نه، میگه برخوردت برخورد محبت آمیز باشه، با یتیم برخوردت برخورد کرامت آمیز باشه. اما یتیم، اما اینکه بدی یا ندهی، نه، این تابع مصلحته. قرآن میفرماد منافقین وقتی میبادن پیامبر صدقه تقسیم میکرد، و منهم من یلمز کفل صدف صدقات ان اعطوا منها رضوا، اگر بهشون بدی زیاد خوشحال میشن، اولا اصلا ناراحت میشن. این غلطه، میفهمد اگر اینها به همونی که پیامبر بهشون میداد راضی میشدن، براشون بهتر بود. این پیامبر میدونه بعد چه جوری برخورد بکنه،
ولی برخورد کریمانی باشه،
کریمانه باشه و قهرمان. نمیفرماد
حتی یه چیزی بهشون ندی.
بله، میفرماد که اگر روهم ازشون میگردونی، و این ما تورزن انهم ابتغاء رحمت من ربک فقل لهم قولا میسورا، با یه زبانی بهشون صحبت بکن که براشون آسان بشه کار. این پیامبری همچین پیامبریه. اما تو وقتی برخورد میکنه، همه عالم یتیم تو هستن. شما یتیم خدا بودید به تعبیر من، و خدای متعال دست شما رو گرفتید، بیام همه عالم یتیم شما هست. شما سائل خدا هستید و همه عالم سائل خدا هستن. همینطوری که خدای متعال شما رو از فقر به کنار رسون، طلب شما رو رها نکرد، شما میخواستی بهت داد. دیدید در تغییر قبله میفهمد ما دیدیم نگاه شما رو، قبله رو برگردوندید، طلب شما اجابت شد. ببینید خدایی که طلب تو رو، تو سائلی، اونی که پیغمبر از خدا میخواد همه کائنات رو سیر میکنه، اینقدر طلبش عظیمه، درسته؟
بله.
ما تو رو مقام استجابت دعا رسوندیم، فقیر بودی، هر چی بخوای بهت میدیم، حد نداره، دست کن تو جیب ما خرج کن، خزائن خودم که بی منتهاست، درسته؟
بله.
حضرت فرمود خزائن خدا بی منتهاست، کلیدش دست شماست، دعاست، پیغمبر مستجاب الدعاست. پس شمایی که فقیر بودی، ما شما رو به یه قنای رسوندیم که همه عالم اسیر تنهای شماست، پناهی به شما دادیم، عزتی به شما دادیم که میتونی به همه عالم عزت بدی، بنابراین همه عالم یتیم شما هستن، اونا
رو ان حضرت عنایتی بکنه،
همه عالم سائل شما هستن. اما ما حواسمون باشه، زهرا رو گفت آقا فاسالوا اهل ذکر، ما بعد بپرسیم. بله، گو هر چی بپرسیم بعد جواب بدید، فهمون نه، شما انتظار نداشته باشید هر چی خواستی من بدم. به ما خدا فرموده هاذا عطاؤنا فمنن و امسک بغیره، ما طبق مسئله